أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الثمرة الفقهية للنزاع في الوجوب الغيري. بحث ما در باب وجوب غیری به ثمره در این بحث رسید. خب این سؤال مطرحه که حالا اگر ما اثبات کردیم وجوب شرعی مقدمه را، چه فائده ای برش مترتب، چه اثری داره اینجور اثبات؟ ایشون فرماید که علارغم این که مبحث مقدمه واجب و وجوب غیری اون مبحث بسیار کهنه و قدیمیست در علم اصول، اما در تعیین ثمره این مسئله علما در حیرت ماندن. عرض کردم که بعضی از مسائل اصولی به گونه ایست که یافتن ثمره برای این مسائل از اصل قصه سخت تره. استدلال کسانی که قائلن به وجوب غیری مقدمه وجدانه، معتقدن که وجدان حاکم بر این است که اگر مولا اراده کرده باشد فعلی را، اراده کرده است مقدمات این فعل را. استدلالاتی از این دست ارائه می کنند که برمی‌گرده به یک ادراک وجدانی ساده. اما در بعد ثمره یابی برای این مسئله به حیث و بیس می افتند، به زحمت بسیار می افتند که حالا چه ثمره ای برای این مبحث که پرحاشیه هم شده است و پردامنه هم شده است و تقسیمات عریض و طویل و نکات و رفت و آمدها و انقل چقلتوهای کذایی درش وجود داره پیدا کنیم، این ثمره ای که قابل مناقشه نباشه. مرحوم آخوند خراسانی علی الله مقامه الشریف در کتاب کفایت الاصول تعبیرشون اینه، میفرماین که ثمره ای که میشود برای این قضیه یافت این است که نتیجه ملازمت بین وجوب شرعی سل مقدمه و وجوب شرعی مقدمه، نتیجه این ملازمه صلاحیت دارد که در طریق استنباط حکم فقهی قرار بگیرد. در طریق استنباط حکم فقهی، یعنی ما میتونیم بر اساس این کبرا و به زمینه یک سقرا که مثلا فلان فعل مقدمه واجب است، این سقرا و مقدمه واجب بر حسب ملازمه واجب است، به یک حکم فقهی برسیم، به یک حکم فقهی. پس در واقع مسئله مقدمه واجب و ملازمتی که بین وجوب این مقدمه و وجوب ذل مقدمه هست، دست ما کبرا میده در قیاس استنباط، کبرا میده در قیاس استنباط. میتونیم بر مبنای این کبرا به زمینه یک سقرایی که مثلا بگه الف مقدمه واجب ب هست، مثلا بر اساس این قیاس استنباط بکنیم وجوب مقدمه واجب را. اساسا انتظاری که همگان از یک قاعده اصولی دارن همینه، اساسا قدر متیقن از یک قاعده اصولی این است که طریق در مسیر استنباط قرار بگیره، اون هم به نحو کبروی، کبرای قیاس استنباط واقع بشه. دیگه چی میخواییم؟ در واقع میشه اینجور گفت که این ثمره راجع به تمام مقدمات افعالی که متعلق احکام اقتضایی اند وجود داره. احکام اقتضایی وجوب استحباب حرمت کرا، ما میتونیم بر اساس بحث ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه از نگاه شرعی استنباط بکنیم حکم تمام مقدمات افعالی که متعلق احکام اقتضایی هست. تعبیر جامع قصه است. خب این فرمایش ایشون در کتاب کفایه است. مرموهای سر به درستی اشکال میگیرن که وجوب غیری اساساً اون وجوبی نیست که فقیه به دنبال استنباطش باشه. اونی که فقیه در علم فقه طالب استنباطشه یک حکم شرعی است که قابلیت تحریک مولوی داشته باشه و مخالفتش استحقاق عقاب به دنبال داشته باشه. یک، قابلیت تحریک مولوی، و دو، اینکه مخالفتش استحقاق عقاب داشته باشه. و حال اینکه وجوب غیری فاقد هر دو خصوصیت، این رو در خصائص وجوب غیری برشمردیم. اولین خصوصیت این بود که قابلیت تحریک مولوی ندارد، و سومین خصوصیت این بود که استحقاق عقاب مستقلی برای مترتب نیست. بنابراین وجوب غیری اون حکمی نیست که مطلوب فقیه در علم فقه باشه و فقیه به دنبال آن بگردد. به عبارت دیگر اثبات وجوب غیری مقدمه، و عدم اثبات وجوب غیری مقدمه هیچ نقشی و تأثیری در رفتار مکلف ایجاد نمی‌کنه. هیچ نقشی و تأثیری در فعل مکلف ندارد تا بخواهد مطالبه فقیه رو در پشت خود داشته باشه، به دنبال خود داشته باشه. هیچ تأثیری نداره. موضوع علم فقه چیه؟ فعل مکلف. وجوب غیری از این جهت که تحریک مولوی مستقلی ندارد و مخالفتش استحقاق عقاب مستقلی ندارد، هیچ گونه نقشی در فعل مکلف که موضوع علم فقه ندارد تا فقیه طالب استنباط چنین حکمی باشد. بر همین اساس می‌فرمایند که یک چنین ثمره‌ای برای وجوب غیری قابل قبول نیست، و خودشون زحمت میکشن دو تا ثمره ذکر میکنن برای وجوب غیری. یه دو سه خطی بخونیم فضا تطبیقی بشه تا بعد بیاییم سراغ به ثمرات مرحوم شهید صدر علی الله مقامه الشریف. از ثمرت الفقهیت للنزاع فی الوجوب الغیری مشخص عبارت، و مسئله ملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدمه شیء، همینطور بین حرمت شیء و حرمت مقدمه غیر قابل انفکاک حرام. ثمره اولی که آقای صدر ذکر میکنه مربوط میشه به حرمت مقدمه غیر قابل انفکاک حرام، ثمره که میاد در دو ثمره که جناب آقای صدر بهش ملتزم شده. و هر حال مسئله ملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدمش، علارغم این که این مسئله از مسائل اصولی عریقه یعنی ریشه دار، یعنی سابقه دار در علم اصول است، به تحقیق واقع شده از چیزی از تحیر نزد بحث کنندگان این مسئله وقع شیئون من التحیر لدا باحثی ها، کسانی که بحث کردند از این مسئله. خب واقع شده چیزی از تحیر در کجا؟ فی ثمرت الفقهیه، فی متعلق به وقع است، در ثمره فقهی این مسئله. وقد یبدو، به نظر میرسد، لأول نظرتن، در نگاه نخست. چی به نظر میرسه در نگاه نخست؟ ان ثمرتها اثبات الوجوب الغیری، ثمرش اثبات وجوب غیری است. خب وجوب غیری چی کار است؟ و هو حکم شرعی و نستنبته من الملازمه المذکوره، این حکم شرعی است که استنباط میکنیم او را از ملازمه مذکوره، ملازمت بین وجوب شرعی شیء و وجوب شرعی مقدمش، حرمت شرعی شیء و حرمت شرعی مقدمه غیر قابل انفکاکش. خب این عبارت ایشون دو تا نکته توضیحی میخواد. نکته اول این است که اون چی که ایشون به عنوان یبدول اول نظرت چند ذکر میکنه دیگاه آخون در کفایه است. مرحوم آخوند در کفایت الاصول صفحه 123 چاپهای آل البیت تذنیبی دارند، تذنیبون فی بیان ثمرته. اونجا ایشون می‌فرمایند که وهی فی المسئله الاصولیه کما عرفت سابقا لیست الا ان تکون نتیجتها صالحه للوقوع فی طریق الاجتهاد و استنباط حکم فرعی. چون یه ثمره در مسئله اصولی فقط و فقط باید این باشه که بتواند در مسیر استنباط حکم فقهی قرار بگیره. بعد میگن کما لوقیل بالملازمه فی المسئله، چون اگر ما در مسئله مقدمه واجب قائل ملازم بشیم، فانه به زمیمت مقدمت کون شیء مقدمتا لواجب یستنتج انه واجب، با زمیمه کردن این مقدمه که فلان شیء مقدمه واجب است استنتاج میشه که این شیئی که مقدمه واجب است واجب است. خب فرمایش ایشون رو میبینید که آقای صدر در حقیقت اینجا بیان میکنه و از دید جناب محقق خراسانی ثمره قول به ملازمت در مقدمه غیر همین است که در طریق استنباط واقع بشه. هرچند که مصنف بیانش بیان نقل قولی نیست، یبدول اول نظرته. یه نکته. نکته بعدی رفقا اینه که ما اگر این ثمره را بپذیریم از نگاه همگان داخل در علم اصول میشه مسئله ملازمت در مقدمه واجب، از این جهت که کبرای قیاس استنباط قرار میگیره و دیگه هیچ مناقشه‌ای در اصول بودن مسئله ای که کبرای قیاس استنباط قرار بگیرد وجود نداره. حالا بخص صغرای قیاس استنباط واقع میشه مثل مسئله اجتماع امر و نهی از نگاه بسیاری، بلکه از نگاه تحقیقی صغرای قیاس استنباط. از این جهت برخی مناقشه می کنند در اصولی بودنش، اما اینجا دیگه سخن از مسئله ایست که کبرای قیاس استنباط به دست میده، بنابراین هیچ محذوری در اصولی بودنش هم وجود نخواهد داشت، علاوه بر این که ثمره‌ای هم به دست آوردیم. نکته ای که اینجا قابل ذکره با این عبارت ولکن صحیح عدم و ثواب هذه النظر است، مطلب درستی است که آقای صد اشاره میکنه. فرماید که صحیح این است که درست نیست این نگاه بدوی، این نظره و نگاه بدوی، یا البدوی از اون عبارت یبدول اول نظرتن بیرون بکشید. چرا؟ چون حکم شرعی که بحث میکند آن را علم فقه و یطلب و یطلب و هر دو بچش میشه خوند، شاید یطلب قشنگ تر باشه، اما اگه یطلب و خوندید میخوره به علم فقه. حکم شرعی که بحث میکند از آن علم فقه و طلب میشود از علم اصول ذکر و یطلب، ذکر یطلب بسته به نحوه قرائت شما، و طلب می شود از علم اصول ذکر قواعدی که استنباط شود حکم شرعی از این قواعد، یستنبط ضمیرش به حکم شرعی خط بالا می خوره، منها به قواعد می خوره. این حکم شرعی که علم فقه طالبش است و ذکر قواعدش از علم اصول مطلوبه، انما هو خبر انه والا انه حکم شرعی، انما هو حکم القابل للتحریک المولوی، اشاره است به خصیصه نخست وجوب غیری. اونجا گفتیم قابلیت تحریک مولوی ندارد. الذی تقع مخالفته موضوعا لاستحقاق العقاب، اشاره است به خصیصه سوم وجوب غیری. که عرض کردیم موضوع مستقلی برای استحقاق عقاب نیست وجوب غیر. هو الحكم القابل للتحريك المولوي الذي تقع مخالفته موضوعا لاستحقاق العقاب. وقد عرفت شناختي ان الوجوب الغيريه على تقدير ثبوته على القول بالملازمه ليس كذلك، يعني ليس حكما قابلا للتحريك المولوي الذي تقع مخالفته موضوعا لاستحقاق العقاب. یه نکته هم بالا در عبارت های صد تا حدی قابل تماشاست و اون این که ایشون تلویحاً خصیصه سوم وجوب غیری رو در امتداد خصیصه نخست بیان کردند، در امتداد خصیصه نخست. و این همون حرفیست که ما هم زدیم و حرف درست هم همینه که عدم استحقاق عقاب به شکل مستقل مثل عدم استحقاق ثواب به شکل مستقل برگردد به عدم صلاحیت وجوب غیری برای تحریک مولوی. حالی که در بیان آی صدر در صفحه گذشته صفحه 272 273 چاپ‌های ما ایشون خصیصه سوم و عدم استحقاق عقاب به شکل مستقل رو به نوعی زدن به ملاکی که پشت وجوب نفسی است و معتقد شدن که کسی که با وجوب غیری مخالفت میکنه و به تبع با وجوب نفسی مخالفت میکنه فقط یک ملاک رو تفوید کرده است و همین جهت مستحق یک عقابه. خلاصه کلام از فرمایش آقای صدر در این عبارت می شود تأییدی بر تعلیقه ما در جلسه قبل بر عبارت آقای صدر جست که عدم استحقاق عقاب نه به جهت عدم تفویت ملاک مستقل هست، بلکه به جهت عدم صلاحیت برای تحریک مولوی است. چون گفتیم می شود یک ملاک منشأ چندین تحریک مولوی بشه به تبع موضوع مستقل برای چندین استحقاق عقاب بسازه. فهو رو به چی بزنیم؟ به اون اثبات چند خط بالا. گفتش که یبدو الاول نظرتن ان ثمرتها اثبات الوجوب الغیری. فهوام خودمون اثبات وجوب غیری لا یصلح ان یکون به نفسه به تنهایی، این به نفسه در مقابل اون دو ثمره ایست که آی سعد ذکرون کنه، در اونجا به نفسه نیست. بحثو میبریم در فضای تزاحم و تعارض، تو اون فضا برای ثمره به دست میاریم. این خود وجوب غیری به تنهایی ثمره نیست، اما پایه و اساس برای ثمره میشه و همین هم کفایت میکنه. لازم نیست که حتما مسئله اصولی خود مستقیما واجد ثمره باشه، میتونه بلا مباشرتن به نحو غیر مستقیم در فقه اثر عملی داشته باشه، ثمره ایجاد کنه و همین کفایت میکنه. ما در باب قضایای عقلی تحلیلی اصولی همینو میگیم دیگه، قضایای تحلیلی که از حقیقت و هویت امور بحث میکنه، مثل تحلیلی که از وجوب تأخیر علما به تفصیل به بحث نهاده اند، اینها مستقیما و مباشرتا ثمره فقهی به دست نمیده، به ثمره فقهی ختم نمیشه، بلکه مؤثر میشود در مثلا کشف یک قضیه عقلیه ترکیبیه، تأثیر میذاره در کشف یک قضیه عقلیه ترکیبیه. و از این جهت که اینجور قضایای ترکیبیه واجد ثمره هستند، اون قضیه تحلیلیه مؤثر در این قضایا هم میشه واجد ثمره. پس این بنفسه در مقابل اون دو ثمره است که بعدن میاد. اونا بنفسه وجوب غیری را ثمره فقهی قلمداد نمی کنند، اما معتقدند که این وجوب غیری اگر اثبات شد در فضای تزاحم و تعارض ایفای نقش می کنند. این ثمرتنی که ایشون میگه خبر یکونوس، یعنی این اثبات صلاحیت ندارد که خود به تنهایی ثمره این مسئله اصولی باشد. در نظم و اینجور چیزها برخی دنبال ثمره گشتند. مثلا اگر کسی نظر کرده باشد دو تا واجب انجام بده و هم وضو بگیره هم نماز بخونه، میشه گفت به نظرش وفا کرده و براءت ذمه حاصل میشه. اما اگر قائل وجوب غیری نباشیم، اوی که وضو گرفته است و نماز خوانده است فقط یک واجب رو مثلا اتیان کرده، نه دو واجب، که این ثمرات همونطور که آخوند به درستی در کفایه اشاره فرمودن در همون آدرسی که عرض کردم، ثمره مسئله اصولی نیست. ثمره ای نیست که بخواد به کار اصولی بیاد، در مسیر استنباط حکم شرعی نیست. این مربوط میشه به یک موضوع فرعی جزئی که به کار حل شبهات موضوعیه میاد. از اون مهمه که ثمره در تراز مسئله اصولی باشه، نه مثل نظری که بخواد مثلا شایستگی ثمره بودن برای مسئله اصولی را نداشته باشه. و افزد و ما یمکن ان یقال به هاز از صدده تصویر و ثمرت کمایل. مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه دو تا ثمره ذکر میکنند که بر اساس این مسئله ما از لغو بودن و بی ثمر بودن خلاص بشه. اما ثمره اول، این ثمره مربوط به دخول در باب تزاحم یا تعارض میشه. دخول در باب تزاحم یا تعارض. ببینید فرض این ثمره دو تا گزار است که باید خوب به خاطر بسپرید. دو تا گزار. یک این که فعل واجب بشود مقدمه قسم نخست حرام. مقدمه قسم نخست یعنی مقدمه ای که علت تامه حرام یا جزء اخیر علت تامه حرام باشه، مقدمه غیر قابل انفکاک حرام. پس فرض اول این است که فعل واجب مقدمه غیر قابل انفکاک حرام باشه. دو این که وجوب از حیث ملاک اهم از حرمت باشه. به تعبیر دیگه ملاک وجوب اهم از ملاک حرمت باشه. این هم فرض دوم ما. تو این دو فرض میخوایم ثمره اول رو ترسیم بکنیم. حواستون جمع باشه این ثمره که ایشون در این فرض ترسیم کرده ثمره ملازمه بین حرمت یک شی و حرمت مقدمه غیر قابل انفکاک آن است. یعنی برمیگرده به ثمره حرمت غیری، نه وجوب غیری. یه مثال فرضی ببینید. فرض بگیریم مؤمنی آمده است به یک مؤمن دیگری که تحت تعقیب حکومت جائره پناه داد، فرض کن او رو کرده داخل کمد منزل، در رو هم قفل کرده برای اینکه مأموران حکومت که حالا در این منزل در ترددند و به دنبال اون فرد تحت تعقیب می‌گردند نتوانند او رو پیدا کنند. حالا شما که در صحنه حضور دارید، از یک سو مأموران حکومت در منزل این مؤمن پناه دهنده در جستجو هند، از سوی دیگر اون مؤمنی که در کمد این فرد پناه گرفته در حال خفه شدنه، در حال خفه شدن، بالاخره نفسش داره میگیره، مثلا نیاز به امداد سری داره. پس اینجا دو تا تکلیف در برابر شما نمود پیدا میکنه. از یک جهت وجوب انقاذ جان مؤمن، وجوب نجات جان مؤمن از یک سو، مؤمنی که در کمد پناه برده، و سوی دیگر حرمت به زحمت انداختن مؤمن، حرمت درد سر ساختن برای مؤمن. کدوم مؤمن؟ مؤمنی که پناه داده، مؤمنی که به این فرد پناه داده. خب اگه این شخص رو از کمد بیارم بیرون، مأموران میبیننش، طبیعی است که این مؤمن پناه دهنده به درد سر میفته، او رو محکوم میکنن به شلاقی، به زندانی، به جریمه‌ای. به هر حال از این خطرها درش هست. اینجاست که ما میبینیم که واجب شده مقدمه حرام. واجب چیه؟ اینکه این فرد رو از داخل کمدی که درش داره خفه میشه نجاتش بدیم، این واجب. مقدمه حرام میشه از این جهت که به محض اینکه ما این فرد رو از داخل کمد بیاریم بیرون، ماموران میبیننش و این علت تامه است، یه جزء اخیر علت تامه برای به درد سر افتادن صاحب خانه که او هم یک مؤمنی است که حرام است بخواهیم به درد سرش بیاندازیم، به زحمتش بیفکنیم. خب فرض قضیه رو انشاءالله دوستان در ذهنشون ترسیم کرده باشه که فعل واجبی علت تامه حرام باشه، مقدمه غیر قابل انفکاک حرام باشه و از سوی دیگر ملاک واجب اهمه. خب نجات جان یک مؤمن اهم است از حرمت به درد سر انداختن مؤمن دیگر، سخن از حفظ جان مؤمن. قضیه جان است نه درد سر و زحمت و فلان حرف. خب پس اینجا هر دو فرض ما محققه. از یک سو فعل واجب مقدمه غیر قابل انفکاک حرام شده و از سوی دیگر وجوب از حس ملاک اهم از حرمت. خب اگر ما منکر ملازمه بشیم، منکر ملازمه، ملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدمش، حرمت شیء و حرمت مقدمش، کار به تزاحم میکشه. کار به تزاحم. چرا؟ چون منافات بین الجعلینی وجود ندارد. از یک سو شارع جعل کرده است آن وجوب را و از سوی دیگر جعل کرده است این حرمت را، و بین این دو جعل تنافی وجود ندارد. بین وجوب انقاذ جان مؤمن، نجات جان مؤمن، و حرمت به درد سر انداختن مؤمن، بین این دو هیچ گونه تنافی از حیث جعل وجود ندارد، الا اینکه این دو در مقام امتثال با هم تزاحم کردند، به گونه‌ای که مکلف اگر بخواهد این وجوب را امتثال کند اون حرمت رو مخالفت کرد، و اگر بخواهد اون حرمت رو امتثال بکنه این وجوب را مخالفت کرد، در مقام امتثال. این جور تنافی، یعنی تنافی در مقام امتثال، مربوط به باب تزاحم، و چون حسب فرض وجوب از حیث ملاک اهمه، وجوب مقدم میشه و شما بر اساس قانون باب تزاحم که تقدیم و اهم ملاکنه، بر اساس قانون باب تزاحم باید وجوب رو مقدم بر حرمت کنید. وجوب رو مقدم بر حرمت کنید، یعنی ولو به قیمت به درد سر انداختن مؤمن پناه دهنده، باید جان مؤمن پناه گیرنده را نجات بدید. خب این بنابر انکار ملازم. اما بنابر قول به ملازم، اگر ما معتقد بشیم به این ملازمت، این که مقدمه واجب و ذل مقدمه در وجوب ملازمت دارد، اینجا کار به تزاحم نمی کشه بلکه به تعارض می کشه. می دونید چرا؟ چون قصه میشه از باب تنافی دو جعل. دو جعل: یک، جعل وجوب، دو، جعل حرمت غیری. شما که قائل به ملازمه هستید، یعنی در امتداد جعل حرمت بر یک فعل، جعل حرمت بر مقدمه غیر قابل انفکاک این فعل هم صورت گرفته دیگه. حرمت غیری یا وجوب غیری در واقع تأکید کرده ایم، یعنی حرمت یا وجوبی که شارع مقدس جعل کرده باشه، ولی حرمت و وجوب عقلی که محل نزاع نیست. پس در حقیقت اینجا تنافی رخ میده بین دو جعل، از یک سو جعل وجوب نفسی، از سوی دیگر جعل حرمت غیری. مثال بزنم راجع به انقاذ این فرد از کمد، نجات این فرد از کمد. یک، جعل شده است وجوب شکل نفسی، نفس نجات جان مؤمن واجب است. دو، از این جهت که این نجات مقدمه به درد سر افکندن مؤمنی است، جعل شده بنابر قول به ملازمه یک حرمت غیری نسبت به این نجات دادن، یک حرمت غیری. اینجاست که یک فعل در معرض دو جعل متنافی است. تنافی بین الجعلین مربوط به باب تعارض میشه، تعارض بین دلیلهای این دو جعل، ادله این دو جعل، یعنی دلیل حرمت به مدلول التزامیش، دقت کنید، با دلیل وجوب به مدلول مطابقیش تعارض میکنه. دلیل حرمت به مدلول التزامیش که حرمت غیری باشه، با دلیل وجوب به مدلول مطابقیش که وجوب نفسی باشه تعارض میکنه. چون دلیل حرمت، مثالی بگم، دلیل حرمت، حرمت دردسر ساختن برای مؤمن، بالمطابقه حرمت نفسی دردسر سازی رو اثبات میکنه، بالالتزام نسبت به ملازمه حرمت مقدمه این دردسر ساختن را، یعنی انقاذ مؤمن پناه گیرنده. از سوی دیگر دلیل وجوب بالمطابقه میگه این انقاض واجب است. دلیل وجوب که دلیل وجوب انقاض جان مؤمنه، بالمطابقه میگه این نجات مؤمن از کمد واجبه. اینجاست که میبینید که دو دلیل کارشون به تعارض میکشه. و قصه دیگه به تقدیم اهم و ملاکن که در باب تزاهم بود ختم نمیشه، بلکه باید کار رو به باب تعارض برد، کار رو به باب تعارض برد، اونجا باید قصه رو رسیدگی کرد. بر مبنای قواعد باب تعارض داستان رو پیگیری کرد که ممکنه منتهی به تقدیم وجوب که بنابر انکار ملازمه صورت میپذیرفت نشود، بلکه منتهی به تقدیم حرمت بشه یا تساقط وجوب و حرمت بر اساس قاعده اولیه در تعارض. بسیار خوب، این ثمره نخست، تطبیقش بدیم تا ثمره دوم. و افضل ما یمکن ان یقال به هذا الصدد تصویر و ثمرت کمایل، بهترین چیزی که میشود گفت به این صدد، به این صدد. صدد دو معنا در لغت عربی روز داره، یکی معنای ناحیه که در لغت کهن هم به همین معناست، یکی هم معنای قصد، و هر دو معنا میشه اینو اینجا ترجمه کرد. بهترین چیزی که میشود گفت در این ناحیه، به هاز از صدد، این در ناحیه ثمره وجوب غیری، ثمره فقهی نزاع در وجوب غیری، می شود گفت به هذا القصد، یعنی به قصد یافتن ثمره وجوب غیر. تصویر و ثمرت کما یلی، افضل مبتدا تصویر میشه خبر، تصویر ثمره همونجور که میاد. اولا در باب دخول مسئله در باب تزاحم و تعارض، انهو شنچنین است، اذا تفق، اگر اتفاق بیفتد، این که بگردد واجبی ان اصبح فاعل اتفق، علتن تامتن لحرامن، علت تامه اشاره است به مقدمه حرام از نوع نخستش، اونجا که مقدمه یا علت تامه حرام بود و جزء اخیر. و کان الواجب و اهم ملاکن من الحرام، واجب هم از حیث ملاک اهم از حرام باشه. فتارتن ننکر الملازمت و اخرى نقبلها، گاه منکر ملازمه میشیم و گاه قبول میکنیم ملازمه. فعل الاول، این علا انکار ملازمه، میباشد فرض از حالات تزاحم بین ترک حرام و فعل واجب، ترک حرام به ترک به درد سر انداختن مؤمنی، و فعل واجب یعنی نجات جان مؤمن دیگری. پس رجوع میکنیم، فنرجو الى قانون باب تزاحم، که چی باشه این قانون؟ و هو تقدیم الاهم ملاکن، یعنی تقدیم واجب در واقع، که فرض آن بود که اهم ملاکن. ولا یسوغ، جایز نیست تطبیق قواعد باب تعارض کما عرفنا سابقا، اشاره است به حلقه ثانیه، در حلقه ثالثه هم میاد. و علستانی یکون و دلیل الحرمت و دلیل الوجوب متعارضین، علستانی یعنی چی؟ یعنی بنابر قبول ملازمه، می باشد دلیل حرمت، حرمت ایزاء مؤمن، و دلیل وجوب، وجوب انقاذ مؤمن مثلا، متعارضین، خبر یکون. چرا؟ چون حرمت مقتضیست تعلق حرمت غیری را به نفس واجب، حرمت به بیان بهتر دلیل حرمت اثبات میکنه دو جعل را، یک جعل حرمت نفسی را بر خود حرام بالمطابقه، دو جعل حرمت غیری را بر مقدمه حرام بالملازمه بالالتزام، به این شکل. تقتضی این حرمت بنابر قول به ملازمه تعلق حرمت غیری به نفس واجب، و یستحیل ثبوت الوجوب و الحرمت علی فعل واحد، محال است که بخواد وجوب و حرمت بر یک فعل بنشینن، ولو اینکه یکی از این دو نفسی باشه و دیگری غیری. و هازا یعنی این استحاله، یعنی ان تنافی بین الجعلین، تنافی و تضاد بین این دو حکم در ناحیه جعل این دو حکمه، جعل وجوب نفسی با جعل حرمت غیری. و کل ما کان تنافی بین الجعلین، و هر کجا که تنافی بین دو جعل باشه، از تنافی و اسم کانه بگیرید، بین الجعلین و خبر کانه، یا کانه رو تامه بگیرید، سلیقه من کانه تامه است، یعنی کل ما وجدت تنافی بین الجعلین، دخلت دلیلان فی باب تعارض، دخالت میکند دو دلیل در باب تعارض، و طبقت علا این تعارض قواعد و تعارض، زمین داد اینجور ارجاع داد، تطبیق داده می شود بر تعارض قواعد باب تعارض، بدلن ان قانون باب تزاهم، به جای قانون باب تزاهم قانون باب تعارض. تعبیر می شود از اون علال اولی که گفتیم، اونجا باب تزاهم قوانین خودش رو عرضه می کرد به بحث ما، ایشون میگه به جای قوانین باب تزاهم باید به قوانین باب تعارض پناه جست. خب این ثمره وجوب غیری، نه حرمت غیری بود، ثمره حرمت غیری بود. ثانیاً که ایشون میخواد بگه ثمره وجوب غیرش، ثمره وجوب غیر. خب اما ثمره دوم، این ثمره مربوط میشه به اتصاف مقدمه حرام به حرمت و عدم اتصاف اون. اتصاف مقدمه حرام یک واجب به حرمت و عدم اتصافش، اتصاف مقدمه فی نفس حرام یک واجب به حرمت و عدم حرمت، این نقطه ثمره دومه. فرض قضیه رو اول خدمت عزیزه ترسیم بکنم. ببینید فرض مسئله دوتا گزار است. یک، عکس قبلی. قبلی گفتیم واجبی مقدمه حرام بشه، اینجا میگیم حرامی مقدمه واجبی بشود، حرامی مقدمه واجبی بشه. این یک. دو، عین قبلی. عین قبلی، واجب از حیث ملاک اهم از حرام باشه، ملاک وجوب اهم از ملاک حرمت باشه. این گزاره در هر دو ثمره مشترکه. مثال بزنم برای رفقا که ابهامی نداشته باشن. مثلا فرض کن زید در حال غرق شدن در دریاست و شما به عنوان یک غریق نجات اگر بخواید برید او رو نجات بدید، باید از خانه مردم رد بشید، از زمین مردم رد بشید، غصب کنید، چون طریق سریعی که بشود بر اساسش راه به این غریق یافت وجود نداره جز خانه فرض کنید امر. ما باید داخل خانه امر بشیم بدون اذن او تا به دریایی که مثلا این خانه در ساحل ساخته شده است برسیم. پس اینجا فرض اول ما کاملا عیانه. فعل حرام که میشه قصد یا دخول در منزل غیر بدون اذن او، مقدمه شده برای واجبی که میشه انقاذ جان مؤمن. این از این قصه، هیچ ابهامی تا اینجا نده. فرض دوم هم کاملا عیانه. حرمت قصد نسبت به وجوب انقاذ از حیث ملاک نازل تره، وجوب انقاذ اهم است در قیاس با حرمت قصد. خب حالا با عنایت به این مطلب، قضیه از دو حال خارج نیست. اگر مکلف اون مقدمه حرام رو مرتکب شد و سپس واجب را امتثال کرد، اگر فعل حرام رو مرتکب شد و واجب رو امتثال کرد، اگر قضیه از این باب باشه، مرتکب حرامی نشد، اصلا بحثی نداره، به جهت تزاحمی که در مسئله رخ میده چون وجوب از حیث ملاک اهمه حرمت رو ساقط میکنه، لذا این فرقی که از خانه قصدی رد شده است و انقاذ مؤمنی کرده فقط مستحق پاداش، هیچ گونه استحقاق عقابی متوجه او نیست. سخن در فرضی است که مکلف مقدمه حرام رو مرتکب شد اما حرام رو اتیان نکرد، یعنی داخل خانه قصبی شد اما خب انقاذ غریق در نهایت نکرد. به خودش فکر کرد که این زیدی که در حال غرق شدنه فلانجا من ظلم کرده، بسه غرق شراحت شم، دلم خنک شه مثلا، بعد که وارد خونه قصبی شد پشیمون شد از انقاذ. سخن در این قسمه. اینجا قضیه رفقا سه صورت پیدا میکنه، این عکس ثمره قبلی که ما دو صورت بیان کردیم، اینجا سه صورت، یعنی سه دیدگاه در باب وجوب غیری میاد وسط. چطور؟ ببینید، یا شما قائل به ملازمه اساسا نیستید هیچ، یا قائل به ملازمه هستید. وقتی اگه قائل به ملازمه باشید، یا مطلقا معتقدید مقدمه واجب واجبه، یا تفصیل میدید مثل صاحب فصول میگید مقدمه موصله واجب واجب است نه هر مقدمه. پس سه مبنا در قضیه قابل ترسیمه: یک، انکار ملازمه از بیخ. دو، اقرار به ملازمه مطلقا. سه، اقرار به ملازمه در خصوص مقدمه موصله. ما در بحث‌های قبلی گفتیم مقدمه موصله چیه. مقدمه موصله مقدمه است که بعد ذیل مقدمه واقع بشه، به همین سادگی بعد ذیل مقدمه واقع بشه. اگه نماز خوندی بعد از وضو، وضوت میشه موصله. اگه نماز نخوندی اون وضوعی که گرفتی میشه غیر موصله، همین سادگی. حتی مهم هم نیست با فاصله باشه، اول وقت وضو بگیری آخر وقت نماز رو بخونی مقدمت موصل است. خب حالا با عنایت به این مطلب میخواییم بیاییم ثمره روشن کنیم. ببینید اگر شما منکر ملازمه باشید از اساس، معتقد باشید هیچ ملازمتی بین وجوب فعل و وجوب مقدمش نیست، اینجا این فرد مرتکب حرام شده، مرتکب حرام شده، هیچ بحثی نیست، چون قضیه از باب تزاحم که نمیتونه حل شه، چون شما در واقع واجبی رو اتیان نکرده اید حسب فرض. تو بخواید بر اساس اهمیت ملاک واجب ارتکاب حرام رو توجیه کنید و ملازمتی هم بین وجوب شیء و وجوب مقدمش نیست، ملازمتی نیست. اینجاست که شخصی که داخل خانه غیر شده اما انقاض نکرده مرتکب حرام، یعنی او قصدی کرده است که توجیهی براش نده. خب چرا داخل خونه مردم شدی؟ اما اگر شما قائل به ملازمه باشید، این یک، قائل به ملازمه باشید این یک، و معتقد باشید که این ملازمه مطلقه. مطلقه یعنی چی؟ یعنی اختصاص به مقدمات موصله ندارد بلکه مطلق است. اینجا رفقا این فرد مرتکب حرامی نشده، اینجا این فرد مرتکب حرامی نشده. چطور مرتکب حرام نشده؟ چون حسب فرض تزاحم میکند این حرمت با اون وجوب، وجوب غیری تزاحم میکنه، حرمت نفسی با وجوب غیری، حرمت نفسی قصد تزاحم میکنه با وجوب غیری انقاص. و چون حسب فرض وجوب غیری انقاص اهمه، چون اهمیتش رو از ملاک ذیل مقدمه میگیره، ذیل مقدمه هم انقاص جان مؤمنه، چون وجوب غیری انقاص اهمه حسب فرض، به همین جهت حرمت ساقط خواهد شد، این حرمت ساقط میشه به جهت تقدیم اهم و ملاکن که وجود باشه. پس بنابر اینکه شما قائل به ملازمه باشید، یک، و متعلق وجوب غیری را مطلق فرض کنید، این تمام حسس مقدمه و نه فقط خصوص حسه موصله، اینجا این فردی که داخل منزل غیر شده است و اقدام به انقاض نکرده مرتکب حرام نشده، چون بین حرمت نفسی مقدمه و وجوب غیری اون تزاحم رخ میده و بر اساس قانون باب تزاحم باید وجوب غیری رو بر حرمت نفسی مقدم کرد، چون ملاک وجوب غیری همون ملاک وجوب نفسیه و حسب فرض اهمه. خب حالا بریم سراغ مبنای سوم. اگر شما قائل به ملازمه باشید اما معتقد باشید که این ملازمه در انحصار مقدمات موصل است نه مطلق مقدمه، یعنی فقط مقدمه موصل است که میتواند متصف به وجوب غیری بشه. خب اگر اینجور باشه، اینجا مثل فرض نخست میشه نتیجه کار، مثل مبنای نخست میشه که از اساس منکر ملازمه شده بودیم. چطور؟ ببینید در اینجا ما با یک مقدمه غیر موصله مواجهیم. دخول در خانه غیر بدون انقاض، بدون انجام واجب میشه مقدمه غیر موصله. اینجاست که این فردی که اتیان کرده است مقدمه غیر موصله واجب را، مرتکب حرام شد. حرمت متوجه اوست. علت هم کاملا مشخصه که طبق فرض او مقدمه ای رو مرتکب شده است که حرام است. مقدمه ای رو مرتکب شده که حرام و وجهی برای سقوط و حرمتش نیست، چیزی نیست که بخواهد بر اساسش این حرمت رو توجیه بکنه. خود این مقدمه فی نفسه حرام بود، حرام نفسی بود، و چون ما نهایت قائلیم به وجوب غیری مقدمه موصله واجب، وجوبی هم مترتب بر این مقدمه فی نفس حرام نمی شود که بتواند بر پایه اهمیت ملاکی این حرمت رو پس بزنه. اینجاست که مکلف ما مستحق عقاب است بابت ورود به منزل غیر. خب جمع بکنم ثمره دوم رو. در فرضی که طرف حرام نفسی رو که مقدمه واجب شده است اتیان کرده اما واجب رو اتیان نکرد، اگر ما از اساس منکر ملازمه بشیم یا قائل به ملازمه بشیم در خصوص حصه موصله، یکی از این دوتا، اگه یکی از این دوتا رو ما ملتزم بشیم، این فرد فعل حرام مرتکب شده و هیچ وجهی نیست که بشود ارتکاب حرام از سوی او رو توجیه کرد. این از این. اما اگر قائل به ملازمه باشیم به شکل مطلق، نه فقط در خصوص حصه موصله، اینجاست که کار به باب تزاحم ختم میشه. یعنی وجوب غیریه این مقدمه و حرمت نفسیش در تزاحم میفته و چون حسب فرض وجوب اهمه مقدم خواهد شد. بخونیم انه اذا اتفق عکس ما تقدم فی ثمرت سابقه، اگر اتفاق افتاد عکس آنچه که در ثمره پیشین گذشت، فاصبح الواجب، یعنی قصه رو خود معکوس بکنه، نتیجه عکس بودن. اونجا گفتیم که واجب مقدمه حرام بشه، اینجا میگیم حرام مقدمه واجب بشه. فاصبح الواجب اهم، حواستون جمع باشه اینجا هنوز مبنای ما بر اهمیت واجب در قیاس با حرامه، هرچند مصنف این تصریح نکرده اما در پس زمینه ذهن او و کان الواجب و اهم ملاکن من الحرام هنوز هست. فاصبح الواجب الاهم صدفتن متوقفن على مقدمت محرمت، واجب اهم ما تصادفن متوقف بشه بر یک مقدمه محرم. اتفقه و همین صدفتن هیچ فرق نمی کنه، در هر دو قصه اتفاق و تصادفه. که انقاض القریق، مثل انقاض قریق که واجبه، منتها توقف على اجتیاز الارض المقصوبه، اجتیاز عبور کردن، متوقف بشه بر عبور کردن از زمین قصدی. خب فلا شک، قضیه دو حالت داره. فلا شک فی ان المکلف اذا اجتاز الارض المقصوبه، اگر گذشت از زمین قصدی و انقذ القریق، لم یرتکب حراما، حرام مرتکب نشده چون حرمت ساقط میشه. در این حالت به جهت رعایت واجب هم قصه از باب تزاحم دیگه، حرمت قصد با وجوب انقاض از حس ملاک که تنافی ندارد، می رود قصه در باب چی؟ تضاهم شکی نیست که حرمت مهم در قیاس با وجوب هم رنگ میبازه. و اما ازجتازه یعنی عبور کند زمین مقصوبه را، منتها لم ينقذ القریق، قریق رو نجات نده. قضیه سه صورت داره. یک، فقد ارتکب حراما اذا انکرنا الملازمته، این میشه یک، مرتکب حرام شده به جهت دخول در زمین قصدی اگر ما از بیخ منکر ملازمش. دو، و کذالک یعنی ارتکب حراما اذا قلنا بان الوجوب الغیریه یختص بالحسه الموصله من المقدمه، بگیم وجوب غیر مختص به حسه موصله از مقدم است. توضیح دادم چطور. و سه، لم یرتکب حراما، اتفاق فقط ارتکبه بالا، مرتکب حرام نشده، اذا قلنا، اگر قائل به ملازمه باشیم و اینکه وجوب غیر مختص به حسه موصله نیست، این ملازمه رو بپذیریم به شکل مطلق نه به شکل مقید به مقدمه موصله. خب چطور شما یه همچین نتیجه ای رو بخواید بگیرید که در دو نقطه مرتکب حرام شده در یک نقطه نشده؟ و اما انهو تکب حرامن علل اولین، که انکار ملازمه باشه یا اقرار به ملازمه در خصوص موصله، از این جهت که عبور از زمین مقصوب حرام فی نفس است و وجود ندارد چیزی که، این که میگه چیز یعنی وجوب غیری، وجود ندارد وجوب غیری اهمی که بخواهد مانع از اتصاف این اجتیاز به حرمت بشه. و باید دقت بکنید، ولا یوجد ما، گفتیم یعنی وجوب غیری اهم، که یحول دونه، این ماده اگر با دون متعدی بشه اینجور باید معنا بشه، آنچه که مانع شود از دون، یعنی از چی؟ از اتصاف اون اجتیاز بالحرمه. نگاه کنیم دوستی کلمه بعدش بالحرمه متعلق به اتصاف، مانع از اتصاف عبور از زمین قصدی بشه به حرمت در حالت عدم توسل به اجتیاز الال انقاض، توسل نجستن به اجتیاز برای نیل به انقاض، بهی میخوره به اجتیاز، مشخص دیگه. فرض آن بود که مکلف داخل دردار قصبی شده اما اقدام به انقاض نکرده، تو فرض ما که نیاز به گفتن هم نداشته، مفروض ماست، هیچ چیزی که بخواد مانع از اتصاف اجتیاز به حرمت بشه نیست. و اما انه لم یرتکب حراما علی الاخیر یعنی علی الثالث، فلان الوجوب الغیری الاهم، علت اهم بودنش این است که از حیث ملاک با وجوب نفسی یکی است و صرف از اهم بود انقاض غریق، این وجوب غیری یحول یعنی مانع می شود از اتصاف اجتیاز به حرمت. ضمیر اتصافی به چی می خوره؟ اجتیاز. خب این هم ثمره ای که مصنف در اینجا بیان میکنه. فقط دوستان من دقت داشته باشند که حتما باید اینجا وجوب رو اهم از حرمت بگیریم و الا ثمره مترتب نمیشه. چطور مترتب نمیشه؟ ببینید اگه فرض بکنیم حرمت اهم باشه از حیث ملاک، طبق هر سه دیدگاهی که بیان کردیم شخص مرتکب حرام شد، شخص مرتکب چی شده؟ حرام شد طبق هر سه دیدگاه. چطور؟ اون دو دیدگاه نخست که هیچ بحثی نداشت، مرتکب حرام شد، دیگه سوم هم نمیتونه برای ما رفع حرمت بکنه. چرا؟ چون نهایت طبق دیدگاه سوم که ما قائل به ملازمه هستیم، تزاحم رخ بده بین وجوب غیری اجتیاز و حرمت نفسی اجتیاز، و چون حسب فصل حرمت نفسی اهمه، باز هم چیزی که به قول ایشون مانع از اتصاف اجتیاز به حرمت بشه وجود نخواهد داشت. چون حسب فصل حرمت چیه؟ اهمه. هیچ که مهم مانع اتصاف فعل به حکم اهمه از حیث ملاک نمی شود. پس ثمره فقط فقط منوط به این است که کدام اهم باشه وجود. خب اما بحث بعدی، ببینید ما در این بحث میخوایم سخن از دائره شمول وجوب غیری به میان بیاریم. اینکه وجوب غیری دائرش چه مقدماتی رو میگیره، تقسیمات متعددی در کتب اصولی مثل کفایه برای مقدمه واجب صورت گرفته و ذیل هر کدوم از اینها بحث شده است که آیا وجوب غیری علی فرض الالتزام شامل همه این اقسام میشه یا فقط بعضی از این اقسام رو در بر میگیره. ما اینجا از بین تقسیماتی که برای مقدمه واجب ذکر شده سه تقسیم مهمتر رو فقط بررسی میکنیم. سه تقسیم مهمتر: تقسیم مقدمه به داخلی و خارجی، تقسیم مقدمه مقدمه واجب و وجوب، و تقسیم مقدمه مقدمه شرعی و عقلی و علمی. 1. مقدمه داخلی و خارجی. 2. مقدمه واجب و وجوب. 3. مقدمه شرعی و عقلی و علمی. اما تقسیم بندی اول، ببینید تقسیم مقدمه به داخلی و خارجی قصه خیلی ساده است. مقدمه داخلی میشه جزء واجب و مقدمه خارجی میشه آنچه که خارج از این واجب است، اما خب وجود واجب در گرو آن است. به بیان دیگر مقدمه یعنی ما توقف علیه الشیء، مقدمت و شیعه ما توقف علیه الشیعه. حالا این ما توقف علیه الشیعه، اونی که شیع در وجود خود متوقف بر مقدمه است، دو جور میتونه باشه: یک، داخل در ماهیت واجب باشه، یعنی جزء واجب باشه. دو، خارج از ماهیت واجب باشه، یعنی شرط وجود واجب باشه، شرطی که خارج از مشروط محسوب میشه. اولی شد داخلی، دومی شد خارج. خب ببینید رفقا، شکی نیست که مقدمه خارجی در محل بحث داخل، هرچه ما مثال زدیم راجع به مقدمات خارجی بود، مثل مثلا وضو در قیاس با نماز که خارج از ماهیت نمازه. اما سوال این است که آیا مقدمه داخلی هم در محل نزاع داخله یا نه؟ یعنی اگر ما قائل به ملازمه باشیم میشه گفت اجزاء واجب هم واجب غیری اند یا نه؟ اجزاء واجب، یعنی همونطور که وضو میشود واجب غیری، آیا رکوع و سجود هم میشن واجب غیری یا نه؟ اینجا دو دیدگاه مطرحه. دیدگاه نخست پاسخ مثبت میده، میگه بله، مقدمات داخلی هم متصف به وجوب غیری میشند، علال قول بالملازمه متصف به وجوب غیری میشن. علت هم کاملا مشخصه: مقتضی موجود مانع مفقود. مقتضی موجود مانع مفقود. مقتضی چیه؟ ملاک وجوب غیری. آقا ملاک وجوب غیری چی بود؟ توقف، یا به بیان دیگر مقدمیت. مقدمیت این توقف دیگه فصیح معنا فرق نمی کنه. این مقدمه آن است، یعنی آن متوقفه بر این است. پس مقدمیت یعنی توقف، ملاک وجوب غیری توقفه. و همونطور که واجب، در وجود متوقف بر مقدمه خارجی است، متوقف بر مقدمه داخلی هم هست. به بیان دیگر، همونطور که وجود مقدمه خارجی برای تحقق واجب لازمه، وجود مقدمه داخلی هم برای تحقق تحقق واجب لازم. همونطور که شاید وضو بگیرید تا نماز محقق بشه، باید رکوع و سجود کنید تا نماز محقق بشه. پس مقتضی موجود، مقتضی که ملاک وجوب غیری است موجوده. به بیان دیگر توقفی که معیار و منات حکم به وجوب غیری فعلی است اینجا وجود داره، هم در مقدمات داخلی هم در مقدمات خارجی. یعنی همونطور که مشروط متوقف است بر شرط، مرکب هم متوقف است بر جزء. همونطور که مشروط متوقف است بر شرطش، مرکب هم متوقف است بر جزءش. پس هر دو، هم شرط و هم جزء، ملاک وجوب غیری دارند، مقتضی موجود، مانعی هم وجود ندارد. در مقابل این دیدگاه دو دیدگاه دیگه است. یک دیدگاه مدعی است که خیر مقتضی نیست، یک دیدگاه هم باز میگه خیر مانع هست. این دو دیدگاه سلبی وجود داره در مقابل این دیدگاه اثباتی که میگه نزاع در وجوب غیری شامل مقدمات داخلی هم میشه. منطبع این تفاوت که یک دیدگاه با ادعای فقدان مقتضی میاد و یک دیدگاه با ادعای وجود مانع میاد. با ادعای وجود مانع، دیدگاهی که مدعی است مقتضی مفقوده، معتقده که اصلا ملاک وجوب غیری اینجا نیست، شما اشتباه کردی که هست، نیست. ملاک وجوب غیری چیه؟ توقف. ملاک وجوب غیری توقف، منتها توقف منوط به تغایره. توقف به نحو حقیقی اگر مصداق بخواد پیدا کنه، در فرض تغایر مصداق پیدا میکنه. تغایر بین چی و چی؟ بین متوقف و متوقف علیه، بین متوقف و متوقف علیه، بین چیزی که متوقفه و بین چیزی که بران توقف رخ داده. و الا اگر بخواد متوقف و متوقف علیه مقایرت نداشته باشد و یکی باشد، لازمش محذور استحاله توقف شی بر خودش لازم میاد، محذور استحاله توقف شی بر خودش. کاملا روشنه، باید بین متوقف و متوقف علیه، بین طرفین توقف تفاوت باشه، و الا لازمش این است که یک شی متوقف بر خودش باشه اگر بخواد این دو یکی محسوب بشه. خالص شرط بحث ما داره، میگیم ها در ما نحنفی وجود مرکب این وجود اجزای اساسا مرکب رو از حیث وجود نمیشود از اجزا جدا کرد. وجود نماز این وجود رکوع و سجود و قیامه، بدون این اجزا اساسا نماز مرکب از این اجزا محقق نمیشه. در نتیجه توقف در مقدمات داخلی وجود نداره، نمیشه گفت مرکب متوقف است بر اجزاش، و الا کار به توقف و شیء علی نفسهی میکشه که محاله. توقف و شیء علی نفسه. خب این ادعایی که مدعی فقدان مقتضی است. اما ادعایی که مدعی وجود مانع، میگه فرض میکنیم اصلا ملاک توقف هست، مقتضی هست، اما اینجا مانعی وجود دارد که نمیگذارد جز متصف به وجوب غیری بشه. این مانع عبارت است از وجوب نفسی جز، وجوب نفسی جز که با وجود وجوب نفسی جز دیگه مجالی برای وجوب غیری جز باقی نخواهد ماند، از این جهت که کار به اجتماع مثلین میکشه. توضیح بدم، ببینید جزء واجب در حقیقت متصف به وجوب نفسی ضمنی است. این بحث رو قبلا هم اشاره کردیم که اجزاء واجب متصفند به وجوب نفسی ضمنی، نهایت پسفند ضمنی رو براش میاره. چون در حقیقت بین اجزا و مرکب فرقی نیست. پس وجوب نفسی مرکب که به شکل استقلالی برای مرکب ثابته، این رو تک تک اجزا میره، نهایت به شکل ضمنی. پس تک تک اجزا متصف وجوب نفسی هست. نتیجه کار این میشود که اگر بخواهد این اجزا در کنار اتصاف به وجوب نفسی متصف به وجوب غیری هم بشوند، در کنار اتصاف به آن متصف به این هم بشوند، کار به اجتماع مثلین، اجتماع دو وجود بر یک شیء، بر یک فعل می کشد که این هم محاله. انشاءالله که واضح شده باشه. یعنی این وجوب نفسی که مقدم بر وجوب غیری است، مانع از اتصاف جز به وجوب غیری میشه. مانع وجوب نفسیه، ضمنی جز. خب ممکنه کسی اشکال بگیره، یا شما گفتید که اگر بخواد جزء داخلی که واجب نفسی است واجب غیری هم بشود، اجتماع مثلینه و اجتماع مثلین محاله. میخواد بگه اصلا اجتماع مثلینی نیست. نهایت این دو مثل با هم متحد میشن و هم دیگر رو تقویت میکنند. بله، اگر این دوتا بخوان مستقل از هم باشن، کار به اجتماع مثلین محال میکشه. دوتا وجوب لاقل اون دومی میشه لغو، میشه بیفایده با وجود اولی. وجوب نفسی بیاد بعد وجوب غیری پیداش بشه، چه درد میخوره؟ دوتا وجوب هر کدوم میخوان تحریک مستقلی داشته باشه. اما این دو وجوب با هم متحد میشند و یک تحریک قوی تری رو نسبت به اجزا پدید میارند. خیلی جای اتفاق میفته. فرض بگیرید که شما از یک سو نظر بسته اید که نماز خود رو به جماعت بخوانید، یک، و از سوی دیگر پدر هم امر میکند که نماز رو به جماعت بخوانید، این هم دو. اینجا نماز جماعت خواندن مؤکد میشه، چون دو وجوب در کنار هم جمع میشند. این دو وجوب با هم متحد میشند، نه اینکه هر کدوم مستقل از هم بخوان تحریک بکنند که بگید با وجود این دیگه اون لغو، نه. این دو وجوب با هم متحد میشند، یک تحریک قوی تری و نسبت به نماز جماعت در شما پدید می آورند. اینجا همینه، بگیم وجوب نفسی ضمنی جزء دست به دست وجوب غیری این جزء بنابر قول به ملازمه میده. این دو وجوب با هم ترکیب میشن، واحد میشن، یک تحریک قوی تری و نسبت به اجزا پدید میارن. نهایت اجزاء واجب تأکید بیشتری بر اتیان دارد تا شروط واجب، چون شروط خارجی واجب یک وجوب فقط پشتشونه که وجوب چی باشه؟ غیر. اما اجزاء واجب دو وجوب پشتشونه، دو وجوب، یکی وجوب نفسی ضمنی و دیگری وجوب غیر. ببینید اینجا اشکال به سقراط در واقع. میخواد بگه اصلا اجتماع مثلینی نیست. وقتی این دو با هم یکی بشند دیگه مثلین صدق نمی کنه. مثلین دو تا چیز که مثل همند. این دو با هم یکی شدند و هم دیگر رو تقویت کردند. پس دیگه اصلا اتصاف جزء به وجوب غیری منجر به محضور اجتماع مثلین نمی شود تا کار به استحاله بکشه. خب حالا چی میگی؟ ایشون میفرمایند که این حرف شما درسته در وقتی که دو وجوب در عرض هم باشن، نه اینکه یکی در طول دیگری باشه. این حرف صحیحه به شرط اینکه این دو وجوب رابطه طولی با هم نداشته باشن. اما در بحث ما شاهد دو وجوب هستیم که یکی در طول دیگری، یکی معلول دیگری است. وجوب غیری معلول وجوب نفسی است. چطور می شود که علت و معلول دست به دست هم بدند، یکی بشند به قول شما و با این یکی شدن هم دیگر رو تقویت بکنند؟ این توحد و وحدت میان علت و معلول ممکن نیست صورت بگیرد تا کار به تأکد بکشه، بخوان این دو همدیگر را تأکید کنند و تقویت کنند. مثالی که ما همیشه میزدیم این بود که شما یک ریسمان یا سقف به این لوستر وصل بکنید، وقتی میتونید با ریسمان دیگر این ریسمان رو تقویت کنید که اون رو هم مستقلن به سقف و لوستر وصل کرده باشه. اما اگر بخواد این ریسمان دوم رو در امتداد ریسمان اول مثلا وصل بکنید و بعد سر دیگرش رو به لوستر، اینجا این ریسمان دوم نه فقط باعث تقویت ریسمان اول نمیشه که بلکه وزن خودش رو هم بر اون تحمیل میکنه. خب بخونیم چند خط رو ببینیم به کجا آدم برسیم. شمول الوجوب الغیریه، شمول الوجوب الغیریه لأقسام المقدمته، این که وجوب غیری شامل اقسام مقدمه بشه. در سه تقسیمی که خواهیم گفت اقسام گوناگونی از مقدمه را خواهیم دید. آیا وجوب غیری شامل این اقسام میشه؟ قام القائلون بالملازمه، قائم شدند، قیام کردند کسانی که قائل به ملازمند به چند تقسیم برای مقدمه، و بحث کردند در این که وجوب غیری آیا شامل همه این اقسام می شود یا نه. سه تقسیم میاد انشاءالله. و نذکر فی ما یلی اهم تلک تقسیمات، ذکر میکنیم در آن چه میاد. اهم مفعول نذکر. تقسیم اول، تقسیم مقدمه به داخلی و خارجی و یوراد به داخلیت جزء الواجب. مشخص عبارت، مقدمه داخلی مراد ازش جزء واجب است. و یوراد بالمقدمه الخارجیه ما توقف علیه الواجب من اشیاء سوا اجزاه، آنچه که متوقف است بر وجودش وجود واجب، توقف در عالم وجود، آنچه که متوقف است بر وجودش، بر وجود اون چیز، علیه به ما برمیگرده. چی متوقف واجب؟ من بیان ما توقف، من اشیاء سوا اجزاء الواجب. فقط وقع البحث بین القائلون، بینهم میخورد به قائلون بالملازمه، دو سه خط بالاتر، فی ان، در این که وجوب غیری آیا شامل مقدمات داخلی میشه یا فقط مختص مقدمات خارجی است. یعنی شمولش نسبت به مقدمات خارجی مسلم، شمولش نسبت به مقدمات داخلی محل نزاع. فقط یقال به تعمیم قول اول، یعنی میگن شامل مقدمات داخلی هم میشه، تعمیم میدن این وجوب رو نسبت به مقدمات داخلی. چرا؟ چون ملاک وجوب غیری توقف و واجب همانطور که متوقف است بر مقدمه خارجی، متوقف است این واجب ایزن بر وجود جزء واجب، یا توقف الواجب و ایزن علی وجود جزء الواجب، هر دو ضمیر توقف و جزئی به واجب برمیگرده. از لا یوجد مرکبون، چون مرکبی نیست، الا ازا وجدت اجزاؤه، مگه اینکه اجزایش بفرمایید موجود باشه. در واقع این دیدگاه رفقا معتقد است که مقتضی موجود مانع مفقود، مقتضی برای اتصاف جزء داخلی به وجوب غیری موجود است، مانعی هم نیست. در مقابلش کسانی هستند که معتقدند وجوب غیری شامل اجزا نمیشه. مطالب بعضی با ادعای فقد مقتضی، برخی با ادعای وجود مانع آمده. و یقال فی مقابل ذلک، این قول به تعمیم گفته شده در مقابل قول به تعمیم، الاختصاص، یعنی به اختصاص وجوب غیری به مقدمه خارجی، به اختصاص وجوب غیری به مقدمه خارجی، باب تفسیره. و نفی وجوب غیری از مقدمه داخلی، از جزء، باب تفسیره. حالا اما لعدم المقتضی لئین وجوب غیری، یا لوجود المانع جلوی این وجوب غیری جزء، یا لعدم المقتضی لوجوب الغیری للجزء، او لوجود المانع عن الوجوب الغیری للجزء. و بیان عدم المقتضی ان یقال، این که گفته شود به این نفع که ان توقف واف تفسیره و المقدمیت، هر دو به یک معناست. این توقف و مقدمیتی که بغلش بنویسید مقتضی وجوب غیری بود، مقتضی وجوب غیری، یستب چنین در بطن دارد، در شکم دارد. مقایره بین متوقف و متوقفون علیه. متوقف واجبه، گلش بنویسید. متوقفون علیه مقدمه واجبه. یستبتن المقایرت الوجودیت بین المتوقف و المتوقف علیه. بقل مقایره یه وجودن یا یک الوجودیه اضافه کن. لاستحالت توقف شیء. چرا یستبتن؟ علت یستبتن لاستحال است، چون محال است توقف یک شیء بر خودش. بلاش میسی دور توقف شیء الان نفس یعنی دور. خب خون چفت بحث ما داره ها. ول جزء لیس مقایرن للمرکب فل وجود خارجی متعلق به مقایرن. علت این که تأکید داریم که این مقایرت در وجود باید باشه، از این جهت که فردا نگید که آقا جزء با مرکب تقایر اعتباری، مثلا تقایر عنوانی داره، که مثلا جزء اگر به شرط شیء لحاظ بشه، به شرط اجتماع، با مرکب هیچ فرق نمی کنه، مرکب از این اجزا. و اگر لا به شرط الاجتماع اعتبار بشه، لحاظ بشه، اینجاست که تفاوت اعتباری پیدا میکنه با مرکب. مرکب مجمع اجزایه و ما جزء رو به شرط لا، یعنی به شرط عدم اجتماع، عدم جمع با سایر اجزا لحاظ کرده. دو جور اعتبار اینجا حاکم. بگیم جزء به شرط شی متوقف است بر جزء به شرط لا. این جور مثلا تصویر کنیم، جزء به شرط لا رو مقدمه جزء به شرط شی قلم داد کنیم. این جور تفکیک های اعتباری به درد میخوره. مقدمیت تفکیک وجودی میخواد، نه تفکیک اعتبار. فلا معنا، یعنی فلا مقتضیه لاتصاف الجزء بالوجوب الغیری. مقتضی دیگه وجود نداره. و بیان المانع، اتوار بیان و عدم المقتضی است. بعد افتراز المقتضی همیشه وقتی سخن از وجود مانع به میان میاریم که اصل وجود مقتضی مسلم باشه، اصل وجود مقتضی مسلم باشه. بیان مانع ان یقال، خبر بیان، ان الجزء متصف بالوجوب نفسی ضمنی. آها، در مقابل وجوب نفسی استقلالی که مال خود مرکب، مال کل مرکب. فلو تصفه چی جز به وجوب غیری لزم اجتماع المثلین. چطور اجتماع المثلین؟ وجوب غیری از یک سو، وجوب نفسی ضمنی از سوی دیگر. دو تا تحریک نسبت به یک فعل لازم نیست. با تحریک اول دیگه تحریک دوم لغو محظور اجتماع المثلین. این همین که وقتی که شارع مقدس یک فعل واجب کرد، معنا نداره به جهت دیگری ولو این فعل مجدد واجب کنه. این دو تحریک نسبت به یک فعل لغوه. با وجود تحریک اول دیگه وجود تحریک دوم توجیه نداره. وقتی که مکلف ملزم شد شرعا به یک فعل، حالا مجدد الزامش کنه. این هر دو شو، هم بیان عدم مقتضی و هم بیان وجود مانع، هر دو رو میشه از عبارت آخوند خراسانی در کفایه به دست آورد. اون تایشون به شکل روشن و واضح مطلب رو بیان نکرده، به هم زده. نگاه کنید چاپ آل‌البیت صفحه 91، کفایت الاصول صفحه 91. اونجا هم بحث استحاله اجتماعی مثلین رو اشاره میکنه، لامتناع اجتماعی مثلین، و هم عدم کفایت تعدد و تقایر اعتباری رو. این هر دو امری که ما در ضمن عدم مقتضی و در ضمن وجود مانع عنوان کردیم در عبارت آخوند مورد اشاره قرار گرفته. خب بگذاریم. فاین قیلی گفته شود یمکنن یفتر از تأکده هما و توحده هما. میشود فرض کرد تأکد این دوتا در نتیجه توحدشون. توحد عطف سبب بر مسببه، چون یکی میشوند همدیگه رو تقویت میکنن. اون استحاله و محضور لغویت ماله وقتی بود که این دو مستقل از هم باشن. بگیم آقا وقتی این هستی اون بچهدت میکنه، آخه هر دو بخوان یکی بشن، یک تحریک بیشتر نیست، منطبع یک شدت و حدت بیشتر. یمکنن یفتر از تأکده هما و تعهده هما من خلال اتصاف الجزء بالوجوب نفس. من خلال اتصاف الجزء بالوجوب نفسی. اصلا بخواد بگه اجتماعی مثل اینی پیش نمیاد، چون یه دو شی نیستن که بخوان مثل هم باشن، اجتماعی مثل این لازم بیاد، بلکه یکی بیشتر نخواهد، چون دو یکی میشن و اصلا فرض اجتماعی مثل این جا نداره. در واقع اشکال به سقرای اون قیاس ماست که اتصاف جزء به وجوب غیری را مستلزم اجتماع مثل این قلم داد میکرد. اینجا اشکال به سقراست که اینجا اصلا اجتماع مثل اینی رخ نمیده، بلکه این دو وجوب با هم یکی میشن و هم دیگر رو تقویت میکنن. من خلال ذالک فی وجوب واحدن، من خلال ذالک، این فی وجوب بزنید به یفتر است، بد نیست. فرض میکنیم تأکد این دو وجوب و توحد این دو را در یک وجوب، خیلی همچین عبارت قشنگ نیست اما خب چاره نداریم. فرض میکنیم تأکد و توحد اینها را در یک محور، در وجوب واحد. شاید به توحدم بشه زد اما خیلی جالب نیست. توحد یعنی یکی شدن دیگه، فی وجوب واحد نمیخواد. منتها را میشه به هر دو ولو با تسامح متعلق دانستیم، فی وجوب واحد. فلا یلزم محذورون، یعنی محذور اجتماع المثلین. و کان الجواب ان تأکد و توحد هنا مستحیلون، اینجا مستحیل. بله یا خاص دو وجوب هم عرض قالب تأکد میشه علی سبیل توحد، اما اینجا این قضیه نیست. لان الوجوب الغیری اذا کان معلولا للوجوب النفسی، اگه وجوب غیری خود معلول وجوب نفسی باشه، کما یقال، همونطور که گفته شده، یکی از دو قول در مسئله این بود که وجوب غیری معلول وجوب نفسی باشه، معلول وجوب نفسی باشه. قول دیگه این بود که هر دو معلول چی باشند؟ ملاک موجود در وجوب نفسی باشند. اون قول دومه. بله اینو صفحه 270 همون اول بحث تعریف واجب غیری عنوان کردیم که غیر انه تبعیون، اما به معنا انه معلول لوجوب ذل مقدمه، او به معنا ان الوجوبین معا معلولان للملاک القائم به ذل مقدمه. اشاره به اون دیدگاه اوله. اذا کانه چی؟ وجوب غیری معلول وجوب نفسی، کما یقال، همونطور که اینجور گفته میشه. پس محال است، این قول مشهور اینه، پس محال است اینکه متحد شود با وجوب نفسی از حیث وجود، محال است اینکه متحد شود با وجوب نفسی از حیث وجود. وجودن قید یتحده، متحد بشه در کجا؟ در جزء، در جزء. لست حالت الوحدت بین العلت والمعلول فی الوجود، چون محال است که بین علت و معلول در وجود وحدتی باشد، بین علت و معلول در وجود وحدت باشه. یعنی بخوان این دو هم دیگر رو تقویت بکنن، نه در طول همان چیزی که در امتداد دیگری است، چجور میخواد اون رو تقویت کنه؟ سوال دارید؟
بله، اگر قائل به ملازمه نباشیم راجع به وضو قضیه چجوری میشه؟ یعنی وجوب وضو میشه وجوب عقلی؟
عقلا هم هست، بله، عقلش محضور نداره، وجوب نفسی زمینیه از این جهت که وجوب مرکب خورده، وجوب عقلی داره اجزای نماز از این جهت که عقل میگه برای اتیان مرکب باید اجزایش رو اتیان کرد. به هر دو شکل قابل توصیف، هم وجوب عقلی و هم وجوب نفسی زمینی.
یعنی وجوب غیری نیست برای نماز؟
اگه شما منکر ملازمه بشید که نیست، منکر وجوب غیری شدید، که بحث نداره که. بله،
از وجوب نفسی شما چی جور میشه؟
وجوب نفسیش رو قبلا اشاره کردیم، وجوبی که به کل میخوره، به جهت وحدتی که این کل از حیث وجود با اجزا داره، در واقع به تک تک اجزا هم مینشینه، منتها یه تفکیکی میدند، میگن اون وجوبی که به کل خورده است رو میگیم استقلالی، این وجوبی که به اجزا خورده است رو میگیم ضمنی. به این شکل تفکیک میدن، اما هر دو در واقع یک وجوب بیشتر نیست. مثل نوری که روی زمین به تابت، به شکل زمینی به تک تک اجزای زمین هم تابیده. بله،
بعد مثلا قائل به وجوب عقلی باشیم، بعد این با تعبدی بودنش تناقض نداره؟
نه، هیچ ربطی نداره. در واقع جزء به حکم عقل با شرط این که قصد قربت درش رعایت بشه جزئه، در واقع برمیگرده به اصل جزئیت. اجزاء نماز به قصد قربت اگر اتیان بشن جزء نماز رو تشکیل میده و عقل میگوید آنچه جزء است باید اتیان شود. جزء اجزاء نماز به قصد قربته، این اصلا جزئه.
وجوب شرعی دارن، یعنی وجوبش عقلی نیست.
چرا؟ ببینید اصلا امتثال هر واجب شرعی عقلی، عقل حکم کنه به وجوب طاعت امر مولا، چاره جز این که میگیم عقلی یعنی برپایه وجوب طاعت مولاست. منافات و نوتنس این جزو احکام عقل عملی واقع در سلسله معالی، یعنی اصطلاحا میگن وجوب طاعت به حکم عقل که اون برامده از حسن طاعته و حرمت معصیت که برامده از قبح معصیته، این ها جزو احکام عقل عملی واقع در سلسله معالی احکام هست نه علل. حالا بس اینجا نکتم بگیم، ولی اگر هر دو اینها متکی به یک ملاک هم باشند باز به درد نمیخورد. برای تأکد علی سبیل توحد، چون در واقع هر دو متکی به یک نقطند، هر دو متکی به یک ملاکند، باز هم به درد تقویت نمیخورد. مثل اینکه شما دو تا ریسمان در عرض هم ببندید اما سر هر دو ریسمان رو به یک ریسمان وصل بکنید، به ریسمان واحدی گره بزنید. اینجاست که بر مقاومت کار نیفزوده ایم، چون درست است که بخشی از این مسیر با دو ریسمان طی شده اما بخش دیگر مسیر در نهایت به یک ریسمان ختم میشه. نتیجه همیشه تابع خص مقدماته و همین باعث می شود که مقاومت کار به قدر همین یک ریسمان باقی بماند و اگر بار سنگین تر از تحمل این یک ریسمان باشد نهایت ساقط بشه. وقتی کار با استحکام و استقامت تو هم است که کل مسیر مثلا این سقف تا اون لوستر با دو ریسمان بسته شده باشد، نه اینکه بخشی با دو ریسمان بخشی به یک ریسمان، در نهایت اگر بخواد پاره بشه از همون ناحیه که ریسمان تکه است پاره خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.